بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدا بر نبی خدا، سلام و درود خدا بر اهل بیت او آل الله، سلام خدا بر مولا امیر مؤمنان امام علی علیه السلام، سلام و درود خدا بر حسنین علیهما السلام، سلام و درود خدا بر آقا علی ابن الحسین امام زین العابدین، سلام و درود خدا بر محمد ابن علی امام باقر علیه السلام، و هزاران درود و سلام بر اهل بیت عصمت و طهارت، و سلام و درود بر شما دوستان عزیز و بینندگان گرامی که با ما همراه هستید و این سوگواره رو دارید مشاهده میکنید از شبکه جهانی ولایت، ویژه برنامه‌ای که تقدیم شما دوستان عزیز میشه در شام ششم ذی‌الحجه و فردا که سال روز شهادت امام باقر علیه السلام هست رو خدمت شما دوستان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با این ویژه برنامه و مهمان ما در استودیو امروز چهره آشنا هستند و بارها در برنامه‌های متعدد در خدمت ایشون بودیم و از صحبت‌ها و فرمایشاتشون استفاده کردیم. مؤلف و پژوهشگر گرانقدری که سالها عمر شریف رو در راه ترویج علوم و معارف اهل بیت عصمت و طهارت سپری کردند، استاد طبسی عزیز در استودیو تشریف دارم. استاد عرض سلام دارم خدمت شما، شب بخیر و عرض تسلیت دارم.
تسلیت عرض میکنم به مناسبت شهادت جانسوز امام محمد باقر علیه السلام.
سپاسگزار، خیلی ممنونم، توفیق شد در خدمتون باشیم. و دوستان عزیز، گفتگوی خودم رو با استاد آغاز میکنم. ما حلوش یک ساعت برنامه خواهیم داشت و بعد از اون برنامه های دیگری خواهد بود. اگر شما هم نمیدونم سید محمود بندون میتونن زنگ بزنن، اگر امکان تماس هست به من بگید. هست راه ارتباطی رو زیر نویس میکنن، شما اگه سوالی داشتید درباره موضوع برنامه که عرض میکنم به ما زنگ بزنید و با ما همراه باشید. استاد، امام باقر علیه السلام و وقتی خیلی موجز و مختصر به تاریخ صدر اسلام نگاه کنیم میبینیم که ما از دو امام همام تعداد بیشتری روایات داریم، یا بیشترین روایات ما از امام باقر علیه السلام و فرزند عزیزشون امام صادق علیه السلام هست. سوالای متعددی در این حوزه میتوان پرسید، از بحث چراییش و چرا این اتفاقه اصلا افتاده، مگه شرایط چجوری بوده که ما با اونها فعلا کاری نداریم. بریم سراغ سنخ روایاتی که از امام باقر علیه السلام به ما به یادگار رسیده. معمولا جنس این روایات از چه جنسی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امشب هم گونه که اشاره فرمودید شب شهادت پنجمین شمس امامت امام محمد باقر علیه السلام که ایشون در سال 114 در حالی که از سن مبارکشون 57 سال میگذشت به شهادت رسیدند. ببینید در میان ائمه 12 گانه روایات منقول از امام جعفر صادق و امام محمد باقر واقعا محیر العقوله که الان به بعضیاش اشاره خواهم کرد که چقدر روایات زیاد و اصلا میراث فقهی شیعه نتیجه روایاتی است که از این دو بزرگوار به ما رسیده. مسلم در صحیحش جلد 1 صفحه 19 این جمله ای داره واقعا تکان دهنده است در رابطه با امام محمد باقر علیه السلام. ایشون از شخصی به نام جابر بن یزید جعفی روایت نقل می کنند که اندی 70,000 حدیثن ان ابی جعفر ان النبی کلها. دوستان هم این متن رو خوب نشون دادند. میگه نزد من 70,000 حدیث وجود دارد که این 70,000 حدیث رو من از ابی جعفر که همون کنیه امام محمد باقر است دارم. بعد ایشون میگه این 70,000 حدیث را امام باقر از پیغمبر اکرم نقل کرده. من میخوام از این بیان جناب مسلم چند مطلب رو امشب که شب شهادت امام محمد باقر استفاده کنم. مطلب اول، از این متن کوتاه تربیت شدگان امام محمد باقر برای ما کاملا روشن میشه که چه بزرگانی، چه محدثینی و چه راویانی در حوزه امام محمد باقر تربیت پیدا کردند. دو، اهمیت حدیث نزد امامان شیعه از این متن کاملا استفاده می شود. سه، نشر آثار نبوی توسط امام محمد باقر هم از این متن کاملا استفاده می شود. ما رو متهم نکنن که شیعه به حدیث توجه نداره. این یکی از امامان شیعه است که مسلم شما در صحیحش میگه جابر ابن یزید جعفی من از ابی جعفر 70,000 حدیث نقل کرده ام که هر 70,000 حدیث را امام محمد باقر از زبان پیغمبر اکرم نقل کرده است. اما نکته چهارمی که از این متن استفاده می شود این است که عزیزان دقت کنید، این 70,000 حدیثی را که جابر از ابی جعفر از پیغمبر اکرم نقل می کند طبیعی است که یه سری از این روایات مربوط است به مسائل دینی و فقهی.
آها، یعنی مسائل شرعی.
شرعی بله بله. و یه سری از این روایات مربوط است به اصول دین، توحید، نبوت، امامت، معاد. و یه سری از این روایات که مرحوم حر عاملی هم در تفصیل و وسائل شیعه به اون اشاره می کنن مربوط است به مسائل اخلاقی. من میخوام امشب در این فرصت کوتاهی که برای من به وجود آمده به روایات امام محمد باقر در زمینه امامت خاصه و امامت عامه اشاره کنم. این که عرض میکنم امامت خاصه، منظورم اون روایاتی است که ایشون در رابطه با امیرالمؤمنین نقل میکند که یادمون نرود که چیزی به غدیر علی ابن ابی طالب باقی نمونده. جنابه
الان میخوایم وارد روایات که مربوط به ولایت هست بشیم دیگه،
مربوط به امامت خاصه است. الان دو تا روایت اشاره میکنم، بعد به اون روایات عامه‌ای که از امام محمد باقر در رابطه با امامت عامه و در رابطه با ائمه 12 و 12 از ایشون نقل شده است رو تا اندازه‌ای که فرصت به من اجازه بده میخوام به این روایات اشاره کنم.
الان این دوتا روایتی که ما اول میشنویم به طور خاص در باره قدیر هست؟
نه، بله، به یه معنی بله، در رابطه با حضرت امیره
مولا علی علیه السلام.
بله، که
دوستان بیننده گاهی سوال میکنن از ما، بله، یا گاهی میگن که توی بعضی از برنامه‌ها استاد کارشناسان خب مسلط به روایات هستن، سری نقل میکنن میرن، ما بعضی از روایات رو که خیلی مهم هستند و صحیح هستند و دلنشینن آرومتر بگید، یه مقدار راجبشون بحث کنید تا ما بتونیم اونها رو حفظ بشیم. فکر میکنم این دوتا روایت الان بستر این رو داشته باشه اگر موافق باشه.
روایت اول رو جناب ابن مغازلی شافعی مذهب متوفای 483 در کتاب معروفش مناقب نقل میکند، صفحه 22، از شخصی به نام ابان ابن تغلب که ابان هم یکی از شاگردهای امام جعفر صادق و امام محمد باقر است. ایشون از امام محمد باقر از پدرش،
ایشون رو یک بار دیگه اسمشون رو بگید که بچه ها آماده کنن،
مناقب ابن مغازلی در کتاب مناقبش صفحه 22،
ابن مغازلی شافعی،
بله، به سندی از جناب ابان ابن تغلب از امام محمد باقر از پدرش از جدش از امیر المؤمنین روایت نقل می کند که رسول خدا فرمود من کنت مولاه فعلیون مولاه، اللهم والی من والاه و آد من آداه، تا آخر روایت. که میدونید این روایت از اون روایات صحیحه است که جناب ذهبی میگه من یقین دارم پیغمبر اکرم این جملات را در روز غدیر خم در رابطه با امیرالمؤمنین فرمودن. این یه روایت. اما روایتی که جناب شیخ صدوق متوفای 381 در رابطه با این روایت نقل می کند که به نظر من این روایت بسیار روایت مهمیه، که حضرت میاد اصلا اون کلمه مولا را معنا می کند که این کلمه مولا یعنی چه در این روایت. خیلی ها این سؤال را مطرح می کنند که آقا مولا در روایت من کنت مولا فهازا علیون مولا به چه معناست؟ خب میدونید معانی متعددی را علامه امینی در رابطه با این یک کلمه نقل کرده، اما برداشت امام محمد باقر طبق روایت ابان ابن تغلب چیز دیگه است. ایشون میگه که از امام باقر در رابطه با من کنت مولا فعلیون مولا سوال کردم، حضرت فرمود یا ابا سعید. ابا سعید کنیه ابان ابن تغلبه. تسألو ان مثل هادا، شما در رابطه با این حدیث از من سوال میکنی؟ بعد حضرت جواب میده که ابان پیغمبر اکرم وقتی که فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، منظور از من کنت مولا اینه اعلمهم انه یقوم فیهم مقامه، 4-5 کلمه، ابان بدان که منظور از من کنت مولا فهذا علی مولا این است که پیغمبر اکرم مردم را آگاه ساخت که علی جانشین او خواهد شد. ببینید حضرت از کلمه مولا پسر عمو را استفاده نکردند، از کلمه مولا محب و دوست را هم استفاده نکردند، بلکه از کلمه مولا و از جمله پیغمبر اکرم من کنت مولا فهذا علی مولا یک چیز را استفاده کردن و آن مسئله امامت و وصایت و جانشینی امیر المؤمنین علی علیه السلام. این در رابطه با جمله من کنت مولا فهذا علی مولا که در واقع می توانیم بگوییم این در رابطه با امامت خاصه امیر المؤمنین.
اما خیلی خوب
روایاتی که ما می بینیم در رابطه با امامت کبرا و امامت عام نقل شده است از ایشون خیلی زیاده. که مرحوم جناب خزاز قمی، من در شبکه ولایت از این کتاب خیلی اسم میبرم و حتی در شبکه های دیگر سعی میکنم این کتاب رو برای مردم واقعا جا بندازم. ببینید هم مؤلف یک انسان و یک شخصیت جا افتاده است نزد ما و هم کتاب یک کتاب ارزشمندیه به نام کفایت الاثر فی النصوص علی الائمه الاثنا عشر، که اینجا هم میخوام به مناسبت شهادت امام محمد باقر این نکته را به همه عزیزان مخصوصا با اونهایی که دنبال مسائل امامت هستن از این کتاب غفلت پیدا نکنن، زیرا که عزیزان این کتاب یکی از میراث شیعه است که در رابطه با روایاتی که در رابطه با ائمه اثنا عشر از ائمه و از صحابه پیغمبر نقل شده را امشب میخوام به بعضی از این روایاتی که از زبان امام محمد باقر صلوات الله و سلامه علیه نقل شده است را به سمع عزیزان برسانم. اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. دوستان عزیز بیننده عرض بکنم که اگر شما سوالی دارید یا نکته‌ای هست در باره فرمانشات استاد طبسی عزیز یا درباره آن در واقع مباحثی که توی روایات مطرح میشه، روایاتی که برامون میخونن، میتونید زنگ بزنید و سوال خودتون رو بپرسید. در حال یک گفتگوی علمی هست در شب شهادت امام باقر علیه السلام و شما هم میتونید در این سوگواری ما سهیم باشید و با ما همراه باشید. دوستان اتاق فرمان، ما بخشی رو بشنویم برگردیم یا گفتگو رو ادامه بدیم؟ ادامه بدیم؟ بله، یه 10 دقیقه صحبت بکنیم. بله. استاد در خدمت شما باشید.
هنر مرحوم خزاز قمی که یکی از علمای قرن 4 هجریه این است که آمده در این کتاب اون روایاتی که از صحابه پیغمبر و اون روایاتی که از ائمه در رابطه با ائمه اثنا عشر نقل شده از را یک جا جمع آوری کرده، یک جا، از جمله روایاتی که از زبان امام محمد باقر در رابطه با ائمه اثنا عشر نقل شده را ایشون جمع کرده. روایت اول از شخصی به نام غالب جهنی از امام محمد باقر روایت نقل می کند که حضرت فرمود ان الائمه بعد رسول الله که عدد نقباء بنی اسرائیل و کانوا اثنی عشر، امامان بعد از پیغمبر اکرم تعدادشون تعداد نقبای بنی اسرائیل هست که اونها هم 12 نفر بودن. جالب اینجاست که امام محمد باقر می فرمایند که الفائز من والاهم، یعنی چه؟ یعنی پیروز اون کسیست که از این 12 امام پیروی کند. والهالک من آداهم، هالک اون کسیست که با این 12 نفر دشمنی کند. بعد حضرت این جمله را می فرمایند که من از امام زین العابدین، ایشون از امام حسین، این جمله را نقل کردند که پیغمبر اکرم در لیلة المعراج فرمودند من در لیلة المعراج نگاهم افتاد به ساق عرش الهی، دیدم این نوشته بر روی ساق عرش الهی نوشته شده.
حالا استاد اگر تعبیری بخوایم داشته باشیم این ساق العرش، شاید حالا ما اگه بخوایم قریب بذار بگیم یک ستونی،
یه افرین درسته؟ یه ستونی است که خلاصه مربوط است به عرش الهی، در اونجا این کلمات نوشته شده. عزیزان به این کلماتی که از زبان امام محمد باقر علیه السلام نقل شده خوب دقت کنید. لا اله الا الله، توحید، محمد رسول الله، نبوت، ایدته بعلی و نصرته بعلی، حرف حرف پیغمبر اکرمه که روی ساق العرش این جملات نوشته شده که خدا می‌فرمایند من پیغمبر را به وسیله علی تأیید کردم و پیغمبر را به وسیله علی یاری دادم. الان واقعا ممکن است بعضیا بگن آقا این روایت غلوب آمیز نیست که شما می‌فرمایید خدا پیغمبرش را به وسیله علی یاری کرد. یعنی چه؟ ممکنه عکسش درست باشه، اما یاری پیغمبر به وسیله علی نیاز به یه توضیحی داره که من لازم است به این توضیح اشاره کنم که بعضیا ما رو متهم به غلو نکنن، نگن آقا یه سری روایاتی اینجا خونده میشه که این روایات واقعا هضمش برای همه کس قابل درک نیست.
بله.
من به این آقایون عرض میکنم پیغمبر اکرم فرمود که خدا فرمود پیغمبر به وسیله علی یاری پیدا کرد. آقا این یاری در کجا بود؟ به عبارتی ساده تر و واضح تر عرض کنم، کجا امیرالمؤمنین پیغمبر رو یاری کرد؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. همه نوشتن که این آیه شأن نزولش لیلة المبیت. من امشب نمیخوام قضیه لیلة المبیت رو خیلی باز کنم، اما برای اون که ایدته و نصرته به علیین را که امام محمد باقر فرمود برای عزیزان روشن کنم، اینو عرض میکنم اگر در اون شب که مشرکین مکه مصمم بودن پیغمبر اکرم را به شهادت و به قتل برسانند، امیرالمؤمنین جای پیغمبر اکرم نمی خوابید، آیا پیغمبر اکرم جانش سالم می ماند؟ نه. پس اینی که حضرت می فرماید خدا فرموده است که پیغمبرش به وسیله علی نصرت و یاری جسته، اینه آقا خدا رحمت کند مرحوم شیخ مفید را، ایشون در کتاب ارزشمند الارشاد قضیه لیلة المبیت را خیلی عالی به اون اشاره می کنن. اجمال حرف شیخ مفید این است که اگر اون شب امیرالمؤمنین در جای پیغمبر اکرم نمی خوابیدن، جان پیغمبر اکرم در خطر بود، و اگر اون شب امیرالمؤمنین در جای پیغمبر اکرم نمیخوابیدند، ادامه رسالت امکان نداشت، ادامه نبوت نتیجه لیلة المبیت است. آیا این چیزی جز تأیید خداست پیغمبر را به وسیله علی ابن ابی طالب؟ پس هیچ گونه غلوی در این روایت امام محمد باقری که مرحوم خزاز قمی در کفایت الاثر نقل می کنند وجود نداره.
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنون، سپاسگزاریم. گاهی وقتا مردم، بینندگان عزیز، یک روایاتی رو میبینیم در شأن ائمه اطهار علیهم السلام، در شأن مولا علی علیه السلام. اگر یک مقدماتی تو ذهنمون نباشه، ممکنه به ویژه اگه این وهابی ها خیلی از این کارا میکنن، گاهی آدم براش سوال پیش بیاد که چطور در عرش الهی بعد از نام خدا، نام پیامبر. ولی اگر علی رو بشناسیم، علی رو بشناسیم، تاریخ زندگی علی ابن ابی طالب روحی له الفدا رو بشناسیم، اون موقع تعجب نه تنها نمی کنیم بلکه حظ معنوی می بریم و به قول امروزی ها میگیم همینه، همینه و همین به تعبیری باید باشه و جز این نیست. انشالله که خدا توفیق بده در مسیر اهل بیت باشیم و محب علی و اولاد علی و انشالله شیعه اونها باشیم و یک بار دیگه فرارسیدن سال روز شهادت امام باقر علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم، به ویژه به سادات عزیز، به ویژه به سادات عزیز، به حوزه های علمیه، به طلاب، به روحانیون به طور خاص که شاگردان مکتب باقری و جعفری و حسینی و علوی هستند.
عمق جانت را بیشتر شعر بخونیم تیره کردند آسمانت را و گرفتند با شرار زهر قوت دست مهربانت را مگر آن چشم ها بله پرواز بیکرانت را دم آخر مرور می کردی روزای بی امانت را آقا جان امشب از ناله من سوخته جان ها مادر عاقبت سر شده تلخی زمان ها مادر نفسی مانده مرا روزه بخوانید امشب که هنوز از بر این شانه نشان ها مادر آخ مادر آخرین گریه کنه روزه زینب بودم شاهد قافل سالار کمان ها مادر، شاهد هل هله پیر و جوان ها مادر.
بله خب همچنان در خدمتتون هستیم دوستان عزیز، و انشالله روزی بیاد که در چنین شبی در بقیع همه شما مردم عزیز، همه عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت حضور داشته باشیم و از نزدیک عرض ارادت کنیم و از اونجا و از نزدیک به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله درگذشت و شهادت فرزند بزرگوارشون رو تسلیت عرض کنیم. همچنان در خدمتتون هستیم و در کلاس درس استاد طبسی عزیز، نویسنده و پژوهشگر و بزرگواری که عرض کردم سالها در این حوزه، و ما هم در شبکه ولایت خدا رو شکر توفیق داریم در خدمتشون باشیم. و این رو بدون تعارف بگم، مردم این رو باید غنیمت شمرد در محضر یک استادی که سالها ریش سفید کردن در این عرصه، نه شاید یک طلبه جوانی که تازه وارد عرصه شد. لذا روایت ها و کلام دقیق و مطالعه شده و بر معنا کاملا مسلط یافته اونها بیان میشه. من استاد لذت میبرم و این رو از صمیم قلبم میگم. روایاتی که شما برامون میخونید و بحثمون هم که روایات علوی امام باقر علیه امامت السلام عام بود و به صورت عام درباره ائمه اطهار علیه السلام.
این خدمت عزیزانی که دنبال خلاصه سند هستن عرض کنم که مرحوم خزاز قمی در مقدمه کتابش یه جمله ای رو داره، این جمله خیلی جمله مهمیه، اهل فن خوب گوش کنن. میگه تمام روایاتی که من تو این کتاب نقل کردم روایت صحیح هست و این مهمه. حالا دیگران قبول نکنن، ما به دیگران کاری نداریم. میگه این روایاتی را که من نقل میکنم همه اش روایات صحیح هست. ادامه روایت این است که امام محمد باقر نقل میکنن که پیغمبر اکرم در لیلة المعراج فرمود دیدم این جملات بر ساق العرش نوشته شده، علیان و علیان و علیان و محمدن و محمدن و محمدن و جعفرن و موسی و الحسن و الحسین و الحجه فعددتهم فاذن هم اثنا عشر. حضرت فرمود من آمدم اینا رو یکی یکی حساب کردم، دیدم 12 نفرند. از خداوند عزوجل سوال کردم یا رب من ها اولای الذین اراهم، خدایا این 12 امام، این 12 اسم کیا هستن؟ ندا آمد یا محمد هادا نور و وصیک و سبتیک. سراغ این اسما را از من میگیری؟ یکی از این نورها نور وصی توست، یعنی نور علی ابن ابی طالب است، و دیگر نور دو فرزند توست، یعنی امام حسن و امام حسین. و هذهی انوار الائمه من ذریتهم، ما بقی این انوار، انوار ذریه امام حسن و امام حسین هستند. این یک روایت که ایشون در این کتاب نقل فرمودند. اما روایت دوم را ایشون از شخصی به نام ابان ابن تغلب نقل میکنم. اجازه بدید جناب آقای سوری، من قبل از اون که این روایتی که جناب ابان ابن تغلب از امام محمد باقر نقل میکنن یه بیوگرافی خیلی اجمالی در رابطه با ابان ابن تغلب عرض کنم بفهم. که اصلا ابان ابن تغلب چه شخصیتیه؟ خدا میداند. خواص الخواص ما نمیدانن ابان ابن تغلب کیه، چه برسد به اکثر مردم و عامه مردم. مرحوم نجاشی یکی از بزرگان علمای شیعه است، در کتاب رجالش صفحه 10 در رابطه با ابان ابن تغلب این جمله را از امام محمد باقر نقل می کنند که امام محمد باقر روزی به ابان ابن تغلب فرمودن ابان اجلس فی مجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. ببینید یه وقت یه شخص عادی حرفی رو به ابان میزنه، یه وقت حجت خدا امام محمد باقر رو میکنن طبق این روایت به ابان ابن تغلب و میفرماین که بنشین در مسجد النبی و فتوا بده، به تحقیق که من دوست دارم در میان شیعیانم امثال تو را ببینم. این ابان ابن تغلبی که تربیت یافته شده دو مکتبه، یک مکتب امام محمد باقر، دو مکتب امام جعفر صادق. باز مرحوم نجاشی اون چرا که الان میخوام نقل کنم در رجالشون در رابطه با ابان ابن تغلب نقل میکنن که امام صادق به او امام صادق فرمود که روا انی 30,000 حدیثن. یه جابر ابن یزید جعفی پیدا میشه که جناب مسلم میگه من از امام باقر 70,000 حدیث نقل کرده ام که همه اونها را امام باقر از پیغمبر اکرم نقل کرده. دو، یه ابان ابن تغلبی هم پیدا میشه و پیدا شده که امام جعفر صادق رئیس مذهب شیعه ما میفرماین ایشون به تنهایی از من 30,000 حدیث نقل کرده. چه دریایی هستن ائمه ما از علوم؟ واقعا ائمه اهل بیت را ما، شما خوب اشاره فرمودید، ائمه را ما نشناختیم. مشکل امروزی ما، مشکل جامعه ما، مشکل جوانان ما در این است که امام شناسیشون ضعیفه. وقتی که امام شناسی مردم ضعیف بشود میگه این روایات روایات و غلوه، در حالی که اصلا معنای غلو را آقا نمیدونه یعنی چه. حالا سوال اینجاست که این 30,000 روایت کجاست؟ چی شد این 30,000 روایتی که یه نفر بابا امام جعفر صادق به تنهایی حوزه درس ایشون را 4,000 محدث تشکیل میداد که ایشون یکیشه؟ حالا شما نگاه کنید امام صادق به محدثین دیگر، به روات دیگر، امام محمد باقر به محدثین دیگر، به روات دیگر چقدر حدیث آموخته. این مکتب شیعه، این مکتب پیروان مکتب اهل بیت. اما روایت، روایت را ایشون مسند از عوان ابن تغلب نقل می کند که امام محمد باقر فرمود که رسول خدا فرمود ان الائمت بعده اثنا عشر. بابا امام بعد از پیغمبر اکرم 12 نفرند. این یه قاعده است، امکان ندارد ما بتوانیم از این قاعده‌ای که پیغمبر اکرم برای ما تبیین و تعیین کرده عدول کنیم. تعارف هم نداره. ما معتقدیم، از این عقیده هم به هیچ عنوان عقب نشینی نمی کنیم که ائمه و امام بعد از پیغمبر اکرم 12 نفرن. خب پیغمبر اکرم هم در اینجا طبق روایتی که ایشون میگه صحیح هست نقل میکند که ائمه بعد از پیغمبر اکرم 12 نفرن. 9 من صلب الحسین. 9 نفر از این 12 نفر از صلب و نسل یه نفره. او یه نفر کیه؟ سید الشهدا است. او یه نفر کیه؟ شهید کربلا است. بعد حضرت در این روایت به مسئله مهدویت اشاره می کنه. خیلی مهمه. آن وقتی که هنوز امام زمان متولد نشده، آن وقتی که هنوز پدر امام زمان هم متولد نشده، پیغمبر اکرم طبق این روایت می‌فرمایند و من المهدی. گویا پیغمبر افتخار می‌کنند، منا مهدی از ماست، الذی یقیم الدین فی آخر الزمان. کدام مهدی؟ اون مهدی که در آخر الزمان دین را اقامه می کنه. اینا آقا مسائل، مسائل مهمیه در رابطه با ائمه اثنا عشر. بعد حضرت طبق این روایت می فرمایند که من احب بنا، کسی که ما رو دوست داشته باشه، حشره من حفرتهی معنا، خوشا به حال اون کسانی که عاشق علی ابن ابی طالبن و خوشا به حال اون کسانی که عاشق ائمه 12 گانه ان که پیغمبر اکرم به اونها بشارت میدهد که این حب و این دوستی کجا خودش نشون میده. یکی از جاهایی که خودش نشون میدهد تو قبره، دفنش کردم، اما بداند که او با ما محشوره. کسی که با اهل بیت محشور باشه روز قیامت مشکل داره. و من ابغضنا، و کسی که ما رو مبغوض بدارد، دشمن بدارد، او ردنا، یا ما رو رد کند، ما را قبول نکند، او رد واحدا منا، یا نه مثلا 11 امام رو قبول داره، 1 امام رو قبول نداره، مثلا 10 امام رو قبول داره، 2 امام رو قبول نداره. حضرت می‌فرماید نخیر، یه همچه کسی حشره من حفرتهی الانار، اینا کسانی نیستن که با ما محشور بشوند. خب تا الان رسیدیم به این نکته که عزیزان بیننده، ما داریم در شب شهادت امام محمد باقر روایاتی را از کتاب کفایت الاثر مرحوم خزاز قمی برای شما عزیزان نقل می کنیم در رابطه با امامت اهل بیت، در رابطه با امامت 12 گانه. حالا الان ممکنه کسی این سؤال رو بکنه که آقا این مسئله نام 12 امام که الان شما روایاتشو خوندید این ریشه در کتابهای اهل سنت هم داره یا نداره؟ جواب بله. ریشه هم در صحیح بخاری داره و هم در صحیح مسلم داره و هم در کتابهای دیگر اهل سنت با الفاظ مختلف.
استاد جسارت میشه وارد میشم ببخشید، اما اونها برای ما اصل نیستن
نخل.
درسته؟
ما مؤید بخوام نقل کنیم
و هیچگاه هم این نبوده که بگیم اگر توی کتاب صحیح مسلم
نباشه قبول نیست.
نباشه قبول. ما اعتماد کامل به راویان خودمون داریم.
بله.
و اون تعبد به اون روایت داریم، روایتی که صحیح باشه، رجالش هم بررسی شده. و این نکته ای که بینندگان به نظرم و بنده باید توجه داشته باشیم بهش.
نخواه اینو میخوام برای کسانی بگم که اصلا ممکنه این اشکال رو الان بکنن، بگن آقا ما این روایات رو در کتابای خودمون نداریم. خب میگیم نخیر داریم. اینو میخوام بگیم و الا به قول شما نبود این روایات در آقا جون ای بالاتره یا حدیث غدیر؟ ما رو خوب جای بودید احسنت. حدیث غدیر یه حدیث متواتر صحیحه، حدیث ثقلین یه حدیث متواتر صحیحه. متاسفانه در صحیح بخاری نه ذکری از حدیث غدیر شده و نه ذکری از حدیث ثقلین شده. پس ما بیایم بگیم این دو حدیث درست نی؟ نه اینطور نیست، این نیست. اما یه حدیثی که ریشه در کتاب‌های اهل سنت دارد با این تعابیر که پیغمبر اکرم فرمود اثنا عشر امیرن، اثنا عشر خلیفتن، اثنا عشر رجلن، اینا آقا در صحاح اهل سنت هست. و از این بالاتر عرض کنم روایات ائمه اثنا عشری که امشب برای عزیزان خوندم، بزرگان صحابه این روایات را نقل کردن. احدی نمیتواند بگه این روایات درست نیست. که من اسم چند نفر امشب میخوام ببرم: عبدالله ابن عباس یک، عبدالله ابن مسعود دو، سلمان فارسی سه، ابو سعید خدری چهار، ابو ذر غفاری پنج، جابر ابن سموره شش، جابر ابن عبدالله انصاری هفت، انس ابن مالک هشت، زید ابن ارقم نه، زید ابن ثابت ده، و صحابه دیگر. تمام اینها از صحابه پیغمبر هستن و تمام اینها بدون استثناء روایات ائمه اثنا عشر را برای ما نقل کردن. مسئله چون یه مسئله مهمیه من امشب مطرح می کنم و می خوام آقا عقیده خودمون را بر این مسئله مهم بار کنیم که بالاخره قانون این است که بعد از پیغمبر اکرم امام اول آقا امیر المؤمنین و قائد الغر المحجلین و امام آخر ما حجت ابن الحسن العسکریه. اینا 12 امامی هستن که هم ریشه در کتابهای اهل سنت داره و الحمدلله در کتابهای ما هم که تا بخواهید این روایات در کفایت الاثر و در معانی الاخبار و در کمال الدین شیخ صدوق و در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی این روایات وجود داره.
بله.
اما روایت دیگر وقت که داریم انشاءالله
تقریبا 7-8 دقیقه فرصت داریم استاد.
در این 7-8 دقیقه هم من اجازه بدید به این نکته هم اشاره کنم که یکی از بزرگان اهل سنت کتابی دارد به نام ینابیع المودّة،
قندوزی،
جناب قندوزی یا قندوزی حنفی مذهب ظاهرن، ایشون به روایات ائمه اثنا عشر اشاره میکنه. بعد یه بیان داره، انصافا آقای بیانش باید با آب طلا نوشته بشود، چون بعضی ها سعی کردن خلاصه ائمه دیگر را هم داخل در ائمه اثنا عشر کنن. ایشون میگه ببینید، اون ویژگی هایی که پیغمبر اکرم برای ائمه اثنا عشر نقل فرموده برای افرادی جز ائمه اهل بیت اصلا قابل انطباق نیست. یعنی چه؟ یعنی امکان ندارد شما بیایید این 12 نفر را بر غیر از این 12 نفری را که من امشب اسم بردم منطبق کنید.
یعنی اون 12 معنا یا اسم بر این 12 غیر از این 12 مصداق خارجی
قابل انطباق نیست. آقا خیلی مهمه این حرف، میگه قابل انطباق نیست، میگه اون ویژگی هایی که این 12 نفر دارن، اون ائمه اثنا عشری که پیغمبر اکرم فرمود، فقط این 12 نفره که عرض کردم اول اونها امیر المؤمنینه و آخر اونها حجت ابن الحسن العسکریه. این نکته. اما نکته پایانی، یکی از این ائمه 12 گانه امام زمانه، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، امام باقر. طبق روایتی که من اول ظاهرا نقل کردم این است که از پیغمبر اکرم نقل فرمودن که پیروز اون کسی است که پیروی کند از این 12 نفر و خسران و هلاکت مال کسی است که از این 12 نفر پیروی نکند.
استاد حیفم میاد تو این 5-6 دقیقه این رو عرض نکنم، اونم اینه که الان در سال 1400 خورشیدی 1442 قمری پیروی ما از این 12 نور 12 امام امروز چطور هست؟ امروز من یک شیعه محب اهل بیت، انشالله که شیعه هم باشیم، چی کار کنم که بگن آقا ایشون پیرو اهل بیت؟
همینی میخواستم عرض کنم که بالاخره الان 11 امام که نیستن، شهید شدن، درست؟
بله.
میان ما نیستن. الان تنها امامی که میان ما هست و ما معتقدیم حی است و حاضر است و همه کردار و اعمال و گفتار ما رو زیر نظر دارد، اون امام زمانه. چه کار کنیم؟ اطاعت از امام زمان. اگر الان یه جوان از من سوال کنه آقا اطاعت از امام زمان در چیه؟ میگم در این است که از خدا اطاعت کنی. از خدا اطاعت کنی، واجبات تو انجام بدی، نماز تو بخونی، از اون طرف مواظب محرمات الهی باشی. آقا اگر آقا مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب سفینة البحار ظاهرا در جلد 2 در ماده عرزه، اونجا ایشون چند روایت نقل می کند که اصلا اعمال انسانها هفته یکی 2 خدمت امام عرضه میشه، خدمت پیغمبر عرضه میشه. خب اگر یه جوان به این روایات واقعا ایمان پیدا کنه که بابا اعمالش، آقا در بعضی از روایات قید شده روزهای دوشنبه، روزهای پنجشنبه، تعرض و اعمال العباد بر امام زمان. خب یه چیزی کمیه که من به اون در شب شهادت امام محمد باقر به اون واقعا پایبند باشم و معتقد باشم که اعمال من، حرفای من بر امام زمان من عرضه می شود. اگر این مسئله واقعا در جامعه درست پیاده بشود، آقا آمار گناه خیلی میاد پایین.
استاد روایتی هم که فرمودید دوستان خوش ذوقی کردن.
آفرین، همینه. ان الاعمال تعرض کل خمیس و کل رأس شهر و اعمال السنه تعرض فی نصف من شعبان. اینم هست، بله. خلاصه اعمال همه عرضه می شود روزهای پنجشنبه، یا اول هر ماه، یا اول هر سال، یا نیمه شعبان. خب اعتقاد به یکی از اینها کافیست که آمار گناه بیاد پایین. چرا الان آمار گناه رفته بالا؟ مال این است که مردم متاسفانه از امامشون فاصله گرفتن و مردم امام زمان خودشون را نمیشناسند. اگر امام زمان را ما درست بشناسیم، خیلی جناب آقای سوری مشکلات ما حل خواهد شد.
انشاءالله. استاد خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون.
وظیفه کردیم.
بزرگوارید، وقت گذاشتید، تشریف آوردید. اجرتون با آقا امام باقر علیه السلام. خیلی لطف فرمودید. سپاسگزارم از شما.
انشاءالله زیارت اون حضرت در مدینه با نابودی آل سعود. انشاءالله. نصیب ما و شما بشه.
انشاءالله. سپاسگزارم. ما یکی دو دقیقه که فرصت داریم، من میخوام شما خطابی با پدر و مادرها داشته باشید. چون خانواده جایی که آدم به هر حال اون سالهای مهم زندگیش رو، کودکی نوجوانی رو در اونجا داره سپری میکنه. پدر و مادر چی کار کنه که اون جوانش قدیری باشه، علوی باشه توی این مسیر اهل بیت؟ خیلی آخه این سوال رو از ما میپرسن گاهی، ما چی کار کنیم این فرزندمون نوجوانمون توی این راه باشه که امام باقر، امام زمانش ازش راضی باشه؟
اول خودش یه اطلاعاتی راجع به اهل بیت پیدا کنه، راجع به امام زمان یه قدر مطالعه کنه. آقا سطح مطالعه تو جامعه خیلی افت کرده الان. متاسفانه جوانهای ما برای چیزهای دیگه خیلی وقت میذارن، اما برای شناخت امام خبری نیست. پس وظیفه اصلی این است که اول خودشون تا حدودی اهل بیت رو بشناسن، امام زمان رو بشناسن، بعد با یه زبان ساده امام را برای فرزندان خودشون تبیین کنن و اونها را به این اعتقاد واقعا وادار کنن که بالاخره یک امامی الان در روی کره زمین زنده است که همه اعمال عباد رو زیر نظر داره. این به نظر من یه وظیفه است بسیار مهم، بسیار اساسی، بسیار کلیدی در رابطه با والدین عموماً و در رابطه با ماها. ما هم موظفیم که امام زمان را اونگونه که باید و شاید هست را برای جامعه فعلیمون معین کنیم و یادمون نرود که غدیر در پیش است. آنچه را که میتوانیم در رابطه با غدیر انشاءالله دوستان و خلاص غدیر پژوهان در رابطه با غدیر کوتاهی نکنند.
انشاءالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما. و دوستان عزیز، نکته بسیار 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 مهمی استاد فرمودن. با امام اگر فرزندامون رو آشنا کنیم که امام همان انیس رفیق هست، امام الوالد و شقیق هست، از مادر مهربانتر، از پدر دلسوزتر، کسی است که با خیال راحت شما میتونید جوون و نوجوونتون رو به مکتب او بسپارید، به کلاس درس او بسپارید تا روحش تجلی پیدا کنه، تا وجودش پر از معنویت و معنا بشه، تا پر از آرامش باشه. چون اهل بیت چیزی جز ذکر خدا نمی گفتند و علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. گاهی دنبال نمی دونم کلاس های فلان و بهمان هستیم تا نمی دونم به آرامش برسیم، به مسیر درست، به انسانیت برسیم. انسانیت چیزی جز این نیست و اینجا پیدا میشه و در خانه اهل بیت پیدا میشه. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم، انشالله که فردا هم بتونیم در حد خودمون، حتی توی خانوادهمون اگه شده شرایط کروناییه، یه ذکر مصیبتی از امام باقر علیه السلام بشه. و چون که داریم در منابع نقل شده، حالا فرصت نیست، از امام باقر بگیم یه روایت، یک روایت از امام باقر اگه میتونید تو خانواده خودتون نقل کنید، راجبش صحبت کنید، شاید این حداقل کاری باشه که میشه انجام داد. در پناه خدا باشید، التماس دعا و شبتون بخیر. Uh-huh.